برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید. شالوی گل خوجه هستم. سلام. قبل از معرفی خبرگزاری شو با سرخط موضوع امروز 2 ایول توجه کنید. دادگاه ولایت مسکو عضو تاجیکستانی گروه جنایی گتر رو که پس از حمله به محافظان زنده ماند عیبدار اعلام کرد. وضعیت اقتصادی ایران جوانان جمهوری اسلامی را نگران کرده است، ولی آنها بر این باورند که راه دیپلماتی حل نزاع وجود دارد.
اصلا آمریکا اشتباه رو نمی کنه که با ایران جنگ کنه و منم فکر نمی کنم که حالا همچین اتفاق بیفته.
و رئیس تلویزیون نفتاسیسی اوریون نور چند روز باز در پسی در مقامات انتظار گرفتن اجازت نامه موج است.
بیستم رئیسی ولایت اون نمیدان گفتیم هوای وقتی کشیم نشد گرفتیم روزی 27 مورد نمیرزی دی وحدت با هم آدم ایچین زیمونه گرفتن.
امروز دادگاه ولایت مسکو وزوی گروه جنایی گتا حضرت خوند و دخون و رویب دوره لون کرد. این شهروند تاجیکستان از ماه آگوست سال 2017 مهلت حبسی ابد را پشت سر میکند. 1 آگوست سال 2017 بعد از جلسه دادگاه در لیفت 5 عضو گروه ناظران را خلی سلاح نموده میخواهند فرار نمایند. در نتیجه 4 نفری آنها کشته میشوند و تنها دو دخونوف زنده ماند. نسبت او از روی ماده های فرار از حبس، دزدی سلاح، سوی قصد به جان خادم ساختار انتظامی پرونده بازگردید. محاکمه پرونده دودخونوف 28 دکبر سال گذشته آغاز یافت. گروه گتا سال 2012 از طرف یک شهروند قرقیزستان تأسیس یافته با عضویتش 15 نفر اساساً شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی شامل بودند. اعضای گروه راننده ها را در راه منع کرده با سلاح میکشتند و دارایی آنها را میگرفتند. در شهر ژنو تا چند ساعت دیگر هیئت حکومتی تاجیکستان در حضور نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان ملل گزارش می‌دهند. نمایندگان مقامات تاجیک خواهند گفت که در چند سال گذشته برای بهبود وضع حقوق انسان چه کارهایی را انجام دادند. بررسی گزارش حکومت تاجیکستان برای اجرای عهدنامه بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در زمانی صورت می‌گیرد که حکومت را برای زیر پا و محدود کردن حقوق بنیادی و سیاسی و آزادی بیان بسیار تنقید می‌کند. همکارم طاهر صفا این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه من از او اول در برای موضوع های اساسی نشست پرسیدم.
بله شهلا، در نشست ده نفر از نمایندگان کمیته از مقامات تاجیکستان میپرسند که چرا مثلا سال 2014 در خاروخ مرکزی بدخشان مناقشه صورت گرفت و چندین نفر هلاک شدند، چرا دولت تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع کرد، رهبران را به زندان انداخت. مثلا در فهرست سالهایی که به حکومت پیشنهاد کردند این هست که گزارش ها در باره با انگیزه های سیاسی بستن حزب نهضت اسلامی و محاکمه های ناعادلانه اعضای حزب را شرح بدهند. سوال دیگر هم از مقامات تاجیکستان این می شود که برای چی در تاجیکستان مقامات تنقید را قبول ندارند و گوناگون اندیشی سیاسی به نظر نمی رسد. مقامات تاجیکستان مثلا یوسف رحمان باید این گزارش ها را شرح بدهند که چرا در تاجیکستان برای ریش گذاشتن تنبیه می دهند و یا بعضی زنان را مجبور می کنند که حجاب نپوشند.
طایر، بر اساس مقررات سازمان ملل صلح ها گاه و پیشکی مطرح می شوند، مقامات تاجیکستان آیا به چنین پرسش ها جواب دادند؟
در واقع مقامات پیشکی به سوال های زیاده جواب دادند و این جواب ها 36 صفحه را در بر می گیرند. مثلا در باره مناقشه خاروق گفتند که این حادثه ها هیچ انگیزه سیاسی نداشت و عملیات نظامی که آنجا گذشت برای محو گروه های جنایی بود که جنایت های سنگین صادر کردند و از جمله عبدالله نظرف سرداری ریاست کمیته امنیت ملی را در بدخشان کشتند. حکومت در برای حزب نهضت باز هم گفته است که حزب در آشوب نافرجام ماه سپتامبر سال 2015 دست داشت و برای همین سازمان تروریستی و تندرو نامیده شد و فعالیتش را هم قطع کردند. ادعایی که حزب نهضت اسلامی کاملا رد میکند. حامیان حقوق هم به کمیته حقوق بشری سازمان ملل گزارش های زیادی در باره آزادی های سیاسی و مدنی پیشنهاد کردند و از جمله در یکی از آنها گفته می شود که در تاجیکستان مخالفان کاملا از بین برده شدند، مطبوعات مستقل وجود ندارد و ده ها خبرنگار از ترس جان و تهدید از طرف مقامات به خارج گریختند. در عموم مکالمه نمایندگان تاجیکستان با اعضای کمیته سازمان ملل دو روز ادامه می کند و ما البته جریان آن را چی در این برنامه و یا وبسایت رادیو آزادی انعکاس میکنیم.
با سپاس از طاهر صفر برای صحبت. خوب با منتظر میمونیم که در جلسه امروزه چی گفته و چی شنیده میشود. صبح امروز همسری محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی تاجیکستان در سن 67 سالگی درگذشت. خود محمد سید عبیدالله که در سفر کوری در روسیه قرار داشت با دلیل درگذشت نو به هنگامی همسرش اوجیلان مسکو را ترک کرد. مراسم جنازه روزی گل کریم و فردا برگزار می شود. محمد سید عبیدالله یکی از چهره‌های معروف در صحنه سیاسی دوران استقلال تاجیکستان می باشد. او نزدیک 20 سال در مقام رئیس شهر دوشنبه کار کرد و در ماه ژانویه سال 2017 از این سمت برکنار شد. پرزیدنت آمریکا در پاسخ به خبر افزایش اورانیوم غنی شده از سوی ایران گفت جمهوری اسلامی با آتش بازی میکند. ایران در نوبت خود میگوید که هیچگاه به فشارهای آمریکا تن نمیدهد. هفته گذشته آمریکا علیه ایران تحریم‌های نفت جاری کرد. واشنگتن در پی این است که با جاری کردن فشارهای هرچی بیشتر ایران را وادار کند که در مسئله برنامه موشکی هسته‌ای و نقش تهران در منطقه به سر میز مذاکرات بیاید. تحریم به تازگی جاری شده به احتمال زیاد ایرانی ها را باز هم دشوارتر خواهد کرد. در یک صحبت با خبرنگاری ریترز جوانان ایرانی از نگرانی هایشان حکایت نمودند.
جوانان ایرانی به مثل همسالانشان در فکر خوشگذرانیدن وقت و هر گونه چاره بینی های اجتماعی هستند. در جمهوری اسلامی ایران طربخانه و شرابخانه وجود ندارد، ولی تهران سرشار از قهوه خانه، رستوران، ورزشگاه، تئاتر و پارک‌هایی می باشد که ایرانی ها عادت دارند وقتی خالی خود را آنجا گذرانند.
والا بیشتر اوقات که همون میرن بیرون، ولی هم وقتی هم که خونه باشن سرشون تو گوشیشونه و با دوستاشون صحبت میکنن. یعنی فکر می‌کنم که دخترها و پسرها الان بیشتر وقتشون با دوستاشون می‌گذره تا خانواده‌هاشون.
تحریم‌های اخیر ایالات متحده آمریکا به حیات ایرانی‌های عادی در ظاهر تأثیری نگذاشته است و اکثر جوانان باور دارند که مقاومت تا به جنگ نمی‌برد.
هیچ درگیری نظامی اتفاق نمی‌افته. سیاست هم کثیفه. مطمئن باشید پشت پرده با هم دیگه صحبت می‌کنن، تبادل اطلاعات و هیچ اتفاق نمی‌افته. نگران نباشید.
ولی این هم صحبت رویترز پنهان نمی‌کند که تحریم ایالات متحده آمریکا بر ضد رهبری روحانی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای به وضع مردم ضربه خواهد زد.
والا تحریم‌ها که تأثیر خاصی برای آقایون نداره، ولی برای ما چرا داره؟
این عقیده را دانشجوی دیگری ایرانی هم تصدیق می‌کند. نرگس فرشبوف امید دارد که وضع اقتصادی بهبود می‌یابد.
در آینده من امیدوارم که شرایط بهتر شه و واقعا دوست دارم که شرایط خیلی بهتر شه، چون زندگی خیلی سخت شده.
واقعا حیات ایرانی ها بعد بیرونشوی ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 و برقرار شدن تحریم صادرات نفت جمهوری اسلامی دیگر شد. ماه گذشته ایران یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا را سرنگون نموده قریب بود با حمله جوابی هواپیماهای ایالات متحده آمریکا مواجه شود. بر علاوه 1 ایول ایران اعلان کرد که یکی از مهمترین بخش‌های سازش هسته‌ای با کشورهای ابرقدرت عالم را نادیده گرفته، ذخیره اوران غنی شده را از معیار در سازش پیش بینی شده بیشتر کرده است. اما باز هم بسیاری از ساکنان تهران بر این باورند که راه حل آسایشته بحران پیدا خواهد شد.
آمریکا اشتباه نمی‌کنه که با ایران جنگ کنه و منم فکر نمی‌کنم که حالا همچین اتفاقی بیفته.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در شهر پنجکن تلویزیون مستقل اوریون نور نتوانست برنامه خود رو در مهلت اعلان نموده پخش کند. مسئولین تلویزیون نقشه داشتند که نخستین برنامه هایشان رو در جشن وحدت ملی پیشنهاد بینندگان نمایند، اما چرا چنین نشد؟ سرانگیز نوروشو و شادمانی یتیم گزارش میدهند.
سینون یوزف رئیس تلویزیون نوتاسیس اوریون نور در پنجکن چند روز باز پسی در این مقامات منتظر دریافت اجازت نامه دوباره برای موج است. قرار بود این تلویزیون روز 27 ایون به پخش برنامه هایش شروع کند، اما خدمات علاقه دو روز قبل از افتتاح اجازت نامه او را باز خواند کرد.
چند بار زنگ زدند که باید تکوش تلویزیون تکوش. من گفتم چی پری چی کشم، حالی شما به من وعده کردیدون که اجازت هشتم دادیدون بعد من پریخودی پلاو نمیکنیم، پریخود دکنیم و با این کانال میگذاریم. برای چی شما نکشیدون؟ کشتم مون، حالی گفتم خیلی مالی، از چه کشتم مون، هم پرام نمیشنیست. کشتم مون دیم.
مقامات سبب بازخواند اجازت نامه موج تلویزیون را به خلل‌دار شدن موج و شکایت از جانب یک رسانه دیگر از پنجکند گفتند. مؤسسه تلویزیون نو تاسیس میگوید مقامات به او وعده کردند بعد بازخواند اجازت نامه به او در موج دیگر اجازه فعالیت خواهند داد. تأخیر در این کار حالا او را نگران کرده است، چون میگوید برای تاسیس یک تلویزیون مبلغ زیاد صرف کرده است.
20 رئیس ولایت اون بودن گفتیم هوا یک کشیم نشود، گرفتیم روزی 27 مونده امروزی دی وحدت با اومدن لیسنسی من گرفتن. خیلی گفتن التیموس خاموش کردم اون که هوای بسیار تر نمیسته استرس بلو. گفتم خیلی مالی.
سینو نیوزف میگوید قبلا از همه نهادهای دولتی کاری او را سنجیده برای تلویزیون اجازت نامه دادند. او میگوید اگر خلل می بود متخصصان خلاصه مثبت نمیدادند. اوریون نور در پنجکند دومین تلویزیون خصوصی خواهد بود. چند مدت این تلویزیون برنامه‌های سنجشی خود را هم در افیر پخش کرد. در پی رهبر تلویزیون سیمای پنجکند که تا این زمان یگانه تلویزیون مستقل در شهر بود، از خلل‌دار شدن موجش به مقامات شکایت برد.
66 11م کانال گرفتگی، وقتی 11 میگیرد ما 10 ده با اورشتون شبکه دولتی 11 چند سال نبود بود ما کانال 12 را جای گرفت. باید کانال 11 خالی باشد. این متروی با یادگیر شد سیرمو گرمونیکوش پمیش میکرد.
در خدماتی علاقه به رادیوی آزادی گفتند حالا شکایت و درخواست نوبتی برای اجازه موج دیگر به تلویزیون نوتاسیس در بررسی قرار دارد. تأخیر در پیشنهاد اجازت نامه برای فعالیت یک تلویزیون نوتاسیس در حال است که کارشناسان میگویند برای فعال شدن رادیو و تلویزیون های نو خصوصا در منطقه های نزد مرزی مقامات باید همه جانبه کمک کنند. در عکس حال این خالیگاه را شبکه های کشورهای دیگر پرق میکنند.
انا اینجا از تدقیق ما 93% تماشابینی تاجیکستان باشد، 45% تماشابینی برنامه های روسیه، 32% تماشابینی برنامه های ازبکستان، 23% برنامه های همون جم فرزبون و 13% تماشابینان برنامه افغانستان. اگر عموماً همین افغانستان و ایران گیریم، اینم فارسی کو ایناش فارسی نش داری خی برای تاجیکو ایناش هم موافقی نشم گوش میکند میفهمد زبانش، هر دوش یک دکونیم اگر این 30% میشود.
یک پژوهش اخیر معاین کرده است که اکثر ساکنان منطقه های نزد مرزی تاجیکستان به تماشای شبکه های تلویزیونی ازبکستان و روسیه و ایران توجه دارند. حالا در تاجیکستان در مجموع 34 تلویزیون فعالیت میکند. شمار تلویزیون و رادیوهای غیر دولتی هم بیش از 20 تا است. یک مشکل اصلی در تاسیس تلویزیون های مستقل در کشور حالا دریافت مجوز و با پخش رقمی فعال نبودن این شبکه ها گفته می شود.
روزی 2 ایول مقامات استرالیا نوار وحشتبور افتیدند و در ماندن کودک در میان پلتفرما و قطار روی آهن را نمایش داده از پدران و مادران خواسته است که در دوره تعطیل تابستانه فرزندانشان را از نظر دور نکنند. نوار در ایستگاه روی آهن شهر سیدنی گرفته شده است. مادر روبچه کودک را تله داده نمیبیند که پسرش به خلوی میان پلتفرما و قطار روی آهن میافتد. خوشبختانه یک مسافر هوشیار سری وقت کودک را پس از باغوش مادرش میکشد. وزیر نقلیات ولایت ویلسی جنوبی استرالیا اندرو کوسنس با والدین مشوره داده است که اسنوی عبور و مرور در ایستگاه روی آهن دست فرزندانشان را رها نکنند. یک سازمان عمومی حقوق خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواست اجازت نامه کاری به رادیو صوفی خبرنگاری رادیوی آزادی را برگردانند. کمیته دفاع از خبرنگاران در نیویورک روز 1 ایول با نشر یک بیانیه رسمی همچنین گفت مقامات باید استفاده اجازت نامه را به حیث وسیله برای سنزور بس کنند. گلنوز سعید هماهنگساز برنامه های اروپا و آسیا مرکزی در کمیته در این بیانیه گفته است حکومت تاجیکستان پیوسته اجازه کار به حیث ابزار برای مانع شدن با نشری گزارش های تنقیدی و نظارت بر نشری اطلاع را استفاده کرده است. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر را می توانید در کانال ما در یوتیوب به نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org دسترسی شما بینندگان عزیز است. مطالب ما همچنین در شبکه اجتماعی برای شما پیشنهاد می شود. خدا نگهدار.
Faz isso. دو قیمت بکنه خیلی ارزان سرده سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیسی با آزه رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. مدیر کلی شرکت ساختمانی Consolidated Constructing Engineering and Procurement SAL Offshore کاواش هشام صبح 1 ایول در مراجعه ویدئویی از قزاقستانی ها بخشش پرسید. روز 29 ایون در ولایت اتیراوی قزاقستان با شرکت کارگران این کارخانه بی‌نظمی سر زد. این شرکت پیمانکاری شرکت نفتی تینگز شیورول است که با استخراج و ساختمان کارخانه کارکرد نفت مشغول است. سبب بی‌نظمی های عمومی نشر عکس دختر قزاقستانی گردید که شهروند لبنان الی داوود آن را در شبکه های اجتماعی پهن کرد. قزاقستانی ها نشر چنین صورت ها را تحقیر قبول کردند. در شبکه های اجتماعی چندین نوار نشر شد که لحظه های لطکوب ساکنان آسایشته را از سوی کارگران این شرکت ثبت کرده بودند. به خبر مقامات در پای بی‌نظمی‌ها نزدیک به 40 آدم ضرر دیده است. همگی در این بی‌نظمی‌ها قریب 15,000 آدم شرکت کرده است. در بانک های ولایتی دشاغوز ترکمنستان هنگام فرستادن پول از ساکنان نسخه همه صحیفه های شناسنامه را طلب میکنند. از 25 ایول برای والدانی که به واسطه نظام وستر یونیون پول میفرستند، قاعده نو جاری شده است. هنگام فرستادن مبلغ نسخه 48 صحیفگی شناسنامه خارجی را طلب میکنند. در گذشته تنها نسخه صحیفه اول و صحیفه های را طلب میکردند که مهر گذشتن از مرز را داشتند، گفت یک ساکن دشاغوز. در توی عروسی که 29 ایون در قهوه‌خانه مگاپولیس شهر تاکماک قرغیزستان برگزار شد، نزدیک به 100 مهمان زهرآلود شد. به این جشن 256 کس از شهرهای تاکماک بیشکک و ناحیه استقلال دعوت شده بودند. نشانه های زهرآلود شوی در مهمانان پس از یک روز 1 ایول دیده شد. روز 2 ایول شماره آنها تا به 93 نفر افزایش یافت. 39 کس در بیمارخانه بستری شده، 54 کس دیگر در خانه تبابت می گیرند. طبیبان وضع زهرآلود شده ها را وزنینی میانه می نامند. نهادهای دخل دار قرغیزستان تفتیش حادثه را آغاز کرده اند و از خوراکی های پیشنهاد شده برای آزمایش نمونه گرفته شده است. نمایندگان سازمان های غیر حکومتی وابسته به مخالفان تاجیک در خارج می گویند برگزاری واخوری های جداگانه با آنها و نمایندگان سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان نشان دهنده حالت بد حقوق انسان در تاجیکستان است. جمشید یاروف، وکیل دفاع و نماینده سازمان هومن رایتس ویژن فاوندیشن در هلند، به رادیو آزادی گفت که از روی مقررات نمایندگان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد باید پیش از بررسی گزارش تاجیکستان با اعضای سازمان های غیر حکومتی صحبت کنند و از آنها درباره وضع حقوق انسان پرسند. جمشید یاروف روز 2 ایول به رادیو آزادی گفت:
خواهش برای او همین خیلی برسی مو خطی اینو نقرش نبیستیم یک جهه در یک بلور که به مو خطر میشه با خونیش جوگونه خطی مو کردن معنی باید باید نمانده کمیته علاقه دیدن که چی باز هست.
با گفته جمشید یاروف آنها راضی شدند و واخوری ها با نمایندگان سازمان های غیر حکومتی داخلی و خارج از تاجیکستان روز 1 و 2 ایول جداگانه انجام گرفت. با گفته مصاحبه رادیو آزادی چنین درخواست دلیل شد که نمایندگان کمیته وضع حقوق انسان را در تاجیکستان دانند. نشست صلح افغان‌ها بر روزهای 7 8 ایول برنامه‌ریزی شده و همچنین گفتگوهای قطر ممکن است به اشتراک رسمی حکومت افغانستان برگزار شود. این نشست در روز 1 ایول اعلان شده بود چون گفتگو کنندگان از ایالات متحده و طالبان کوشش داشتند شرایطی را برای سازش صلح در پایتخت قطر شهر دوحا به دست آورند. سپس گروه جنگجوی مسئولیت بمب‌گذاری مرگبار و حمله مسلحانه را در کابل به دوش گرفت. در حمله به بنای حکومت کمش 6 کس کشته و 105 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در تیرپرانی چند ساعته با نیروهای امنیتی 5 جنگجو کشته شد. وزیر کارهای خارجی ایالات متحده مایک پومپئو این حمله را وحشیانه نامید و محکوم کرد. او همچنین گفت واشنگتن بر روند صلح عهده‌دار می‌ماند. با گفته مارکوس پوتسل، نماینده ویژه آلمان برای پاکستان و افغانستان، آلمان همراه قطر از همایش صلح حمایت خواهد کرد. پایانی اخباری آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیک شرایط زیستی پیوندان کودکانی جنگجویان را می‌آموزند که دو ماه پیش از عراق به وطن آورده بودند. برخی از نزدیکان کودکان می‌گویند همانا از دیدار آورده شدگان محرومند و ممکن است آنها را برایشان ندهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این هفته برای 84 کودک که والدینشان در جنگ‌های عراق کشته و یا در محبس هستند سرنوشت ساز خواهد بود. کمیسیه دقیق خواهد کرد که کدامی از آنها به دست بیبی و بابا و کدامی به مکتب‌های ویژه سپرده خواهد شد. حمزه ترابیکوف ساکن ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هفته گذشته خبر یافت که دو نبیرش از عراق به تاجیکستان آورده شدند. با او دخترش نادیره بیگم از محبس عراق زنگ زد و این خبر را رساند. همسر، دختر و دو پسر حمزه ترابیکوف سال 2015 به سوریه و عراق رفتند. از پسرانش خبری نیست، ولی دختر و همسرش در عراق برای پیوستن آگاهانه به دیش حکم ابد گرفتند. تا تماس دخترش از زندان بغداد، او از همسرش که قبل از سفر به سوریه از او طلاق گرفته بود خبر نداشت.
آوردگی همه روز اولیر یک کراسنی پرس تلفن کرد بگر روی سوچنده توسی دابه بیوید گفت مایلیس میشه و گفت کسی که همون کودکوی میگرد اما خیست بورسی جیغزاده نمیدارم چکر که نیفان من از نی روخش اسکل میرم دروزی سوچنده بیرد ده.
یکی از این دو نبیره سیومی ترابیکوف از خانواده گمشدهش در سوریه و عراق است که حکومت به تاجیکستان آورد. سال گذشته مقامات دختری 17 ساله را همراه با طفل نوزادش به تاجیکستان آوردند. بعدن معلوم شد که این دختر با اصیل بیک پسری 21 ساله او در موصل ازدواج کرده است و کودک نبیره ترابیکوف است. حمزه ترابیکوف را روز چهارشنبه به دوشنبه دعوت کردند تا در مسئله به تربیتش گذاشتن یا نگذاشتن دو نبیرهش مشورت کنند. او میگوید با یک دخترش و همسری نوش تمام شرایط را برای قبول کودکان آماده کردند، ولی معلوم نیست که کمیسیه چی تصمیم میگیرد. شادخان جمشید، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در دو روز بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهد کرد. در دو روز بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهند کرد. او گفت روز اولی به تاجیکستان رسیدن کودکان روحیه ناخوب داشتند، ولی با کمک روانشناسان پورا از آن حالت برآورده شدند.
اون موید کافی ادابتی داشتگی دیگر شدگی بعد میبینم ممکن است قسمت آنها با پدر و مادر با جان اگر خیشو نزدیک داشته باشند. خواهم که اگر خیش نزدیک نباشه که یک چیز یک مولت من را طلب میکنند.
معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در صورت شرایط خوب نداشتن کودکان را دولت به تربیت خود خواهد گرفت. در این باره به گفته او تصمیمی سبک گرفتن مشکل است. اما او درباره آن که ممکن است کودکان با سببهای امنیتی به نزدیکانشان داده نشوند چیزی نگفت. در ضمن دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هم در گزارش نو خود که روز 20 ایون نشر شد، بازگردانی کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانیده نمی‌شدند، در زیر نظر جنگیان گروه دولت اسلامی به سرباز جنگ تبدیل می‌یافتند. حالا با تاکید این نهاد، کودکان برگشته از عراق و سوریه باید از نشانه‌های سرباز جنگ پاک کرده شده از جریان احیایی روانی گذرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
پرزیدنت آمریکا پس از اعلان خبر افزایش اورانیوم غنی شده از سوی ایران گفت جمهوری اسلامی با آتش بازی میکند. وزیر امور خارجه آمریکا نیز به این تحولات واکنش نشان داده است. ایران میگوید که هیچگاه به فشارهای آمریکا تن نمیدهد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. روز دوشنبه 1 ایول همزمان با اظهارات وزیر امور خارجه ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران از 300 کیلوگرم معیار تعیین شده در سازش هسته‌ای گذشته است. اعلان این خبر واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، روز دوشنبه 1 ایول در کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا پیام برای ایران دارد گفته است، پیام ندارد، اما ایران می‌داند که چه کار می‌کند و این کار بازی با آتش است. دونالد ترامپ که سازش هسته‌ای با ایران را توافقی ناکارآمد می‌داند، در ماه می سال 2018 آمریکا را از این سازش بیرون کرد. واشنگتن خواستار مذاکرات نو با ایران در رابطه با برنامه اتمی و مسئله های دیگر شده است. تهران و دیگر طرف ها در ماه های گذشته به این سازش پایبند ماندند، اما با افزایش تحریم ها و کاهش نظررس نفت، ایران در هفته های اخیر چاره های نوی را در پی گرفته است. روز 1 ایول محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان به عهده‌داری های خود عمل کنند، یعنی خرید و فروش نفت و معامله های خود را برقرار کنند، ایران نیز اقدامات خود را به عقب باز می‌گرداند. آقای ظریف در عین زمان گفته است ایران سازش هسته‌ای را نقض نکرده است. او همزمان گفته است ایران هیچگاه به فشار آمریکا تن نمی‌دهد. آمریکا میگوید این که در سازش هسته‌ای به ایران اجازه داده شد تا به درجه به غنی سازی اورانیوم ادامه دهد اشتباه بود. با گفته کاخ سفید، حتی پیش از شکلگیری سازش اتمی هم شکی چندانی وجود نداشت که ایران نقطه های آن را زیر پا میگذارد. حکومت دونالد ترامپ میگوید همراه با متحدان خود هرگز اجازه نخواهد داد که ایران سلاح هسته‌ای بسازد. با گزارش خبرگزاری ریتس، جرمی هند وزیر کارهای خارجی بریتانیا نیز در گفتگو با سکای نیوز گفته است اگر ایران این سازشنامه را ویران کند، آنگاه آنها نیز از آن بیرون می شوند. وی گفت
ما گفتیم که این سازشنامه هسته‌ای را دستگیری میکنیم. ما در بر ایالات متحده آمریکا هستیم، همان طوری که 4 سال پیش تحت حکومت پرزیدنت باراک اوباما بود. اما پرزیدنت ترامپ دیدگاه دیگری را پیش گرفته است. ما میخواهیم این سازشنامه را نگاه داریم، چون ما نمیخواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. اما اگر ایران این سازش را ویران کند، آنگاه ما هم از آن بیرون میشویم.
وزیر امور خارجه آمریکا هم در پیام توییتری خود گفته است حکومت ایران یک بار دیگر از برنامه هسته‌ایش برای باج گرفتن از جامعه بین‌المللی و تهدید امنیت منطقه استفاده می‌کند. اما حکومت ایران همیشه اتهامات در مورد تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای را رد کرده و می‌گوید که برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. اورانیوم غنی شده را همچون مواد سوخت در نیروگاه‌های اتمی استفاده می‌برند، ولی از آن می‌توان بمب اتمی نیز ساخت. تنش بین آمریکا و ایران بعد از دست کشیدن آمریکا از سازش و حمله‌های چند پیش با کشتی‌های نفکش در خلیج عمان و نزدیکی گلگاه هرمز افزایش یافت و شدت در منطقه بیشتر شد. واشنگتن گفته است که حمله‌ها با کشتی‌های نفتکش کاری دست ایران است، ادعایی که تهران رد می‌کند.
خیش را دریافتم از پیش را دنیا گذشت تا بر لبی آب آمدم با
شد از برام. فصلی بهار آمد و دوران گل بی ما گذشت. فصلی بهار آمد و دوران گل بی ما
افغانستان آخرین گروه مبوسان تاجیک را از زندان‌های خود به تاجیکستان انتقال داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. شرف‌الدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 2 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت آخرین گروه 8 نفره مبوسان تاجیک در زندان‌های افغانستان هفته گذشته به تاجیکستان انتقال یافتند. آقای امامو از شرح جزئیات بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که با ارسال این گروه در افغانستان دیگر هیچ مبوس تاجیک باقی نمانده است. در پاسخ به این اقدام افغانستان جانب تاجیکستان هم در نظر دارد به زودی گروهی از مبوسان افغان را از زندان‌های تاجیکستان به افغانستان انتقال دهد. شرف‌الدین امامو ابراز داشت که مسئله انتقال 80 تن از مبوسان افغان که در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند مورد بررسی قرار دارد.
تاجیکستان به افغانستان 80 نفر دولت تصمیم گرفته است به افغانستان تیاد رسمی داده میره. ما ولی همین موضوع انتقالشون است که کدام مسیر چکل انتقال شده ما اون حل کردیم.
هم صحبتمون تاکید نمود که بر اساس سازشنامه میان دو کشور در مورد استرداد مبوسان تاجیکستان نه همه مبوسان افغان را انتقال می‌دهد، زیرا به گفته شرف‌الدین امامو طبق طلب بود سازشنامه میانی محبوسان افغان افرادی که با جنایت های مخصوصا وزنین زندانی شدند و با امنیت کشور تهدید میکنند انتقال نخواهند یافت.
شرط اساسی همی است که اگر بازپس دادن محبوس اگر به همون کشور یعنی به کشور ما اگر یکون تهدید یک نه ما باید نتیمونه.
انتقال آخرین گروه مبوسان تاجیک از افغانستان به تاجیکستان در حال است که در نیمه دوم ماه می امسال وزارت امور خارجه افغانستان با پخش یک بیانیه رسمی گفت رئیس جمهور امام علی رحمان وعده داده است که 80 زندانی افغان را برای ادای حکم به کشورشان می فرستد. در بیانیه رسمی این وزارت از روز 16 می امسال آمده است که امام علی رحمان در این باره ضمن ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در دوشنبه صحبت کرده است. طبق این بیانیه صلاح الدین رحمانی خواهان انتقال 80 تن از زندانیان افغان به افغانستان شد و در مقابل امام علی رحمان گفته است که 80 زندانی افغان به زودی به افغانستان انتقال داده می شوند. بنا به اطلاع سفارت افغانستان در دوشنبه فعلا بیش از 90 محبوس افغان در محبس های تاجیکستان نگهداری می شوند که عمدتاً برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی بازداشت و محکوم شدند. زیمنان در سال 2010 میانی وزارت های خارجی تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسید و این سند حقوقی از جانب پارلمان های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه سال 2013 یک گروه 14 نفره محبوسان افغان از زندان های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان هم چندی از محبوسان تاجیک در افغانستان را به کشور استرداد نمود. تاجیکستان با افغانستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد و یکی از راه‌های اساسی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و دیگر کشورها به حساب می‌رود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مقامات و ساکنان ولایت بدخشان افغانستان از بسته باقی ماندن بازارهای مرزی اظهار نگرانی میکنند. این بازارها بیشتر در خاک تاجیکستان و در حدود ولایت بدخشان تاجیکستان و ختلان ساخته شده بودند، ولی در دو سال اخیر آنها اکثرا بستند. همکارم نعمت‌الله احمدی از افغانستان در این باره گزارش میدهد.
در سالهای پسین ایجاد 5 بازار مشترک مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان سهولت‌های زیادی را در راستای مبادلات اموال تجارتی به باشندگان مناطق مرزی بدخشان به میان آورده است. اما پهن شدن بسترین امنی‌ها در بدخشان بر بازارچه‌های مرزی تأثیر منفی گذاشته و بازارچه‌های مشترک ولسوالی‌های مرزی از 3 سال به این طرف برگزار نشده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید هرچند ولسوالی‌های مرزی بدخشان به گونه‌ای کامل تأمین امنیت است، اما کشور تاجیکستان به دلایل نامعلوم بازارچه‌های مشترک را برای مردم روستای بدخشان بسته کرده است.
بازارهای مشترک از 3 سال به این طرف متاسفانه مسدود هستند به دلایلی که خود کشور دوست تاجیکستان داره. ما بار بار از حکومت تاجیکستان خواهش کردیم، از امور روابط دیپلماتیک استفاده کردیم، مثلا وزارت خارجه و کشور دوست تاجیکستان اینجا هستند و اونا وعده دادن که ما باز میکنیم، ولی متاسفانه تا هنوز باز نکردن. ما نمیدونیم که به چه دلیل باز نکردن، ولی حالا باز هستن و مراودات تجارتی صورت میگیره.
تهمینه و آصفه دو تن از باشندگان ولسوالی اشکاشم بر رادیو آزادی میگویند از طریق این بازارچه های مرزی نیازمندی های خود را تامین میکردند و در این بازارچه ها مبادلات تجارتی میان ساکنان دو سوی مرزی صورت میگرفت و تأثیری خوبی بر زندگی مردم داشت. اما افزایش ناامنی ها و بسته شدن بازارچه های مشترک امکان دسترسی باشندگان مناطق مرزی را به مواد اولیه محدود ساخته است.
بدون شک اگر این بسته بودن ادامه پیدا کنه، زندگی روستانشینا بعد 10 سال قبل چه که به 20 سال قبل باز میگرده، روابط تجارتی و روابط فرهنگی در حقیقت همین بازار، این تجمع دو مردم با دو فرهنگ متفاوت، خودش روز به روز یک تغییر در وضعیت زندگی مردم به وجود میاره.
بازار مشترک خیلی ها زمینه های کاری را و همچنان زمینه های پیشرفت برای روستانشینان به بار آورده بودند. با بسته شدن روستانشینان که تا این مدت حداقل تجربه زندگی نوی نداشتن، بالاخره دوباره به عقب خواهند برگشت و همچنان به خاطر سبل عبور بودن راه های بدخشان و مجبور هستند که مدت زمانی طولانی را طی کنند که بالاخره به مرکز فیض آباد برسند.
عبدالصبور یکی از تاجران محلی در ولسوالی مرزی اشکاشم میگوید بسته شدن بازارچه های مشترک مرزی در اشکاشم کار بازرگانی آنها را زیانمند ساخته است. او میگوید که در گذشته بسیاری از اموال آنها در بازار مشترک به فروش می رسید، اما با بسته شدن بازارچه های مشترک مرزی فروشات آنها به صورت قابل توجیه کاهش یافته است.
خیلی هم 80% بازار ما از فعالیت و کار
مونده، یعنی 80% بازار ما صفر شده. انوال بسیار با اهمیت بود بازار مشترک برای ما از نگاه اقتصادی و معمول که تبادله میشه در بازار مشترک و معمول تاجیکی مثلا بسیار اهمیت خوبی داشت برای تجارای ما.
خواستیم در این باره دیدگاه مقام های تاجیکی مقیم در بدخشان را در این مورد داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم. در جریان 18 سال گذشته تا اکنون 5 پل مشترک همراه با بازارهای مشترک در 5 ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان بالای دریای آمو ساخته شده که سهولت‌های زیادی را در زندگی مردم روستای این ولایت به بار آورده بود. اما در این اواخر بسته شدن این بازارها مشکلات زیادی را در زندگی مردم روستای این ولایت رونما کرده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دویوم ایول خبری در گذشت خانم محمد سعید عبیدالویوف نفری دویومی سیاسی در تاجیکستان در سرخط رسانه های خبری قرار گرفت. خود رئیس مجلس ملی تاجیکستان در سفر خدمتی در روسیه قرار داشته، اجلن این کشور را به خاطر بازگشت به وطن ترک کرده است. جزئیات این موضوع را منم ردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. روزیگل کریموف و همسر محمد سعید عبیدالویوف رئیس مجلس ملی تاجیکستان صبح دویوم ایول در سن 67 سالگی در دوشنبه به طور ناگهانی درگذشت. نزدیکان خانواده محمد سعید عبیدالویوف به رادیوی آزادی گفتند که تا امروز خانم کریموف از بیماری به طور جدی رنج نمیکشد، اما صبح امروز ناگهانی فشار خونش بلند میشود و این دنیا را ترک میکند. با خاطر دریافت اطلاع دقیق با کارمندان اداره مجلس ملی در تماس شدیم، اما آنها به دلیل نامعلوم از دادن اطلاع دقیق خودداری کردند. خود محمد سعید عبیدالویوف در حال حاضر در سفر کاری در روسیه قرار دارد. نزدیکان این خانواده گفتند که محمد سعید عبیدالویوف که باید تا 5 ایول در روسیه میماند، بعد از دریافت خبری در گذشت خانومش اجلن روسیه را ترک کرده تا شام امروز باید بعد دوشنبه برسد. همچنین جمالالدین عبیدالویوف پسر محمد سعید عبیدالویوف که در وظیفه سفیر تاجیکستان در فرانسه و نماینده این کشور در یونسکو ایفای وظیفه میکند، بعد از درگذشت مادرش عازم دوشنبه شده است. برای دریافت اطلاع دقیق با سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در تماس شدیم. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا در خانه مرحوم قرار دارد و انتظار می‌رود مراسم جنازه روزیگل کریموف صبح فردا در مسجد مرکزی شهر دوشنبه برگزار شود. قرار است جنازه خانم عبیدالویوف در یکی از آرامگاه‌های پایتخت تاجیکستان دفن کرده شود. رجب میرزا خبرنگاری تاجیک که با خانواده عبیدالویوف نزدیکی دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در گذشت روزیگل کریموف برای نزدیکانش غیر منتظره بود. وی درباره شخصیت خانم عبیدالویوف گفت:
خانشیدم، خانشیدم. من یه گفتم که خیلی دوستان داشتم که آدم جنتی باشم. برای شما معلومه چی کنم. بهش گفتگی کردم. من رئیس که معلومه کار می‌کردم در رئیس.
واقعا در باره شخصیت همسر محمد سعید عبیدالویوف معلوماتی زیاده در دست نیست. گفته می شود که او مادر 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر می باشد. محمد سعید عبیدالویوف یکی از چهره های شناخته در صحنه سیاسی دوران استقلال تاجیکستان می باشد و نزدیک 20 سال در مقام رئیس شهر دوشنبه کار کرد و در ماه ینوار سال 2017 از این سمت برکنار شد. همزمان با اجرای وظیفه شهرداری دوشنبه، محمد سعید عبیدالویوف رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان کار کرد و تا حال نفر دوم کلیدی در کشور دانسته می شود. امیرجان عبیدالله یکی از پسران محمد سعید عبیدالویوف عین حال مشاور کلان یاور پرزیدنت اوید به مسئله های اقتصادی است. نگینا دختر روزیگل کریموف و محمد سعید عبیدالویوف مشغول کتبانوگی در خانواده خودش می باشد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان میخواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشهر ظریفی میشنویم.
در مقایسه با 3 ماه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان، حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسبان به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت میگیرد. طبق معلومات گوناگون، عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیلس هیدروانرگومونتاژ از وصل و نصب و به کار درآمدن چرخه دوم نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دوم راغون روز 5 ایون به کار درآورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندس راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می‌شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و به کار درآوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل با کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا با کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرارپولی و یا استیپندیه‌ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می‌شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می‌شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می‌کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می‌خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3شان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرارپولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره‌های ماگستری با بهای اعلی می‌خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرارپولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در سوهای نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خبر روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلار آمریکایی و شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی برای تطبیق
سرمایه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کروپسیا انتقاد می‌شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوب ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کردن است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم خلوف مدیری شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم خلوف گفت
این خلاف مولیات تعریف ضروری بوده برای که همین احوالی را با جهوی کوری نبود تامین کنید 11 تا کارخانه استثنایی را پیشنهاد کرده است. و جاری دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از آن جمله 6 تاش کارخانه اکومولیاتور باروری است. این ما با جلب سرمایه‌گذاری خارجی مثل در منطقه آزاد اقتصادی که خود تشکیل کرده در مساحت 309 از 10 هکتار در اونجا پیش بینی شده است.
هم صحبت ما گفت منطقه آزاد اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولیاتور در داخل آن ساخته شود، ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد. در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 هکتار جایگیر شده است. خوجم خلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده، مکان جذاب برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولیاتور در کولوب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک، یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولیاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولیاتور از جاهای دیگر باید دست‌ساز شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولیاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیش بینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. عین زمان تاجیکستان اکومولیاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولیاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولیاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کولوب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار، عین زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کولوب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. ضمناً این برای بار اول نیست که در کولوب طرح ساختمان کارخانه اکومولیاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود. قرار بود در موضع مامیرک با توانای استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولیاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازی یکی از مسئولان این طرح بود. در خاطرات خودش می‌نویسد آنهایی که ضد بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولوب انتخاب شده است. وی گفت
سودمو را تشمیل دیده بودن اخیر در همون اونجا در یک مجمعه میشید و دوره در اونجا در هم خونه میشید و هم برای کارگرها و همه میدون چه یک مجمع میشین، هم کارخانه اتصالی هم خانه استقامتی و دیگه چه اساسی یکی همون از شروع مردم دیگه اشتر فهمیدن روزی همه جا در نبرورن و دیدن که چی ضرر نبورن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت‌های شهر و ناحیه‌ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی می‌کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلسی نمایندگان به یک قطار قانون‌ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومت دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه‌ها، شهرها و ولایت‌ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. به گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
محلی را میتیاد مقامات محلی بلند میکنند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرطی که آن را اجرا کنند. به گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیای ایروای اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سند ها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تا کنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرغیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خوما شهلو اکبر و میگوید که لایحه حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله های موثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار میکند این دوست خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش می آید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2020 و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می شود به خدمت رسانی الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژی برای دولت رشد حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترقی.
موافق معلومات خدمات علاقه از شمار عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ینوار سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پست در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده‌بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبدالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهونه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم می شود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می کند، ضرورتی که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده می شود.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگزی نوروز شاه گزارش می داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزاب را
به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالوی گل خواجه هستم. سلام. قبل از معرفی خبرگزاری شو به سرخط موضوع امروز 2 ایول توجه کنید. Дудгои вилояти Москва узви тоҷикистонии гурӯҳи ҷиноии ГТАро, ки пас аз ҳамла ба муҳофизон зинда монд, айбдор эълон кард. Вазъи иқтисодии Эрон ҷавонони ҷумҳурии исломиро нигарон кардааст, вале онҳо бар ин боваранд, ки роҳи дипломатии ҳалли низоъ вуҷуд дорад.
Аслан Амрико ин иштиборо намекунад, ки бо Ирон ҷанг кунад, ва манам фикр намекунам, ки ҳоло ҳамчун иттифоқе биёфт.
و رئیس تلویزیون نفتاسیسی اوریون نور چند روز باز در پسی در مقامات انتظار گرفتن اجازت نامه موج است.
بیستم رئیسی ولایت اون بگم گفتیم هوا کدی کشیم نشود گرفتیم روزی 27 مون نیم روزی دیوه داد با اومدن لیسنس من گرفت.
امروز دادگاه ولایت مسکو از روی گروه جنایی GTA حضرت خان و دخونوف را عبدالله اعلان کرد. این شهروند تاجیکستان از ماه آگوست سال 2017 مهلت حبس ابد را پشت سر میکند. 1 آگوست سال 2017 بعد از جلسه دادگاه در لیفت 5 عضو گروه ناظران را خلی سلاح نموده میخواهند فرار نمایند. در نتیجه 4 نفر آنها کشته میشوند و تنها دو دخونوف زنده ماند. نسبت او از روی ماده های فرار از حبس دزدی سلاح سوءقصد به جان خادم ساختار انتظامی پرونده باز گردید. محکمه پرونده دودخونوف 28 دکبر سال گذشته آغاز یافت. گروه GTA سال 2012 از طرف یک شهروند قرغیزستان تأسیس یافته با عضویتش 15 نفر اساساً شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی شامل بودند. اعضای گروه راننده ها را در راه منع کرده با سلاح میکشتند و دارایی آنها را میگرفتند. در شهر ژنو تا چند ساعت دیگر هیئت حکومتی تاجیکستان در حضور نمایندگان کمیته حقوق بشر سازمان ملل گزارش می‌دهند. نمایندگان مقامات تاجیک خواهند گفت که در چند سال گذشته برای بهبود وضع حقوق انسان چه کارهایی را انجام دادند. بررسی گزارش حکومت تاجیکستان برای اجرای عهدنامه بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در زمانی صورت می‌گیرد که حکومت را برای زیر پا و محدود کردن حقوق‌های بنیادی و سیاسی و آزادی بیان بسیار تنقید می‌کند. همکارم توریسا فار این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه من از او اول در برای موضوعهای اساسی نشست پرسیدم.
بله شهلا، در نشست ده نفر از نمایندگان کمیته از مقامات تاجیکستان میپرسند که چرا مثلا سال 2014 در خروق مرکزی بدخشان مناقشه صورت گرفت و چندین نفر هلاک شدند، چرا دولت تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع کرد، رهبران را به زندان انداخت. مثلا در فهرست سالهایی که به حکومت پیشنهاد کردند این هست که گزارش ها در باره با انگیزه های سیاسی بستن حزب نهضت اسلامی و محاکمه های ناعادلانه اعضای حزب را شرح بدهند. سوال دیگر هم از مقامات تاجیکستان این می شود که برای چی در تاجیکستان مقامات تنقید را قبول ندارند و گوناگون اندیشی سیاسی به نظر نمی رسد. مقامات تاجیکستان مثلا یوسف رحمان باید این گزارش ها را شرح بدهند که چرا در تاجیکستان برای ریش گذاشتن تنبیه می دهند و یا بعضی زنان را مجبور می کنند که حجاب نپوشند.
تویر بر اساس مقررات سازمان ملل صلح‌ها گاه و پیشکی مطرح می‌شوند. مقامات تاجیکستان آیا به چنین پرسش‌ها جواب دادند؟
در واقع مقامات پیشکی به سوال‌های زیاد جواب دادند و این جواب‌ها 36 صفحه را در بر می‌گیرند. مثلا در باره مناقشه خروق گفتند که این حادثه‌ها هیچ انگیزه سیاسی نداشت و عملیات نظامی که آنجا گذشت برای محوی گروه‌های جنایی بود که جنایت‌های سنگین صادر کردند و از جمله عبدالله نظرف سردار ریاست کمیته امنیت ملی را در بدخشان کشتند. حکومت در برای حزب نهضت باز هم گفت است که حزب در آشوب نافرجام ماه سپتامبر سال 2015 دست داشت و برای همین سازمان تروریستی و تندرو نامیده شد و فعالیتش را هم قطع کردند. ادعایی که حزب نهضت اسلامی کاملا رد می کند. حامیان حقوق هم به کمیته حقوق بشری سازمان ملل گزارش های زیادی در باره آزادی های سیاسی و مدنی پیشنهاد کردند و از جمله در یکی از آنها گفته می شود که در تاجیکستان مخالفان کاملا از بین برده شدند، مطبوعات مستقل وجود ندارد و ده ها خبرنگار از ترس جان و تهدید از طرف مقامات به خارج گریختند. در عموم مکالمه نمایندگان تاجیکستان با اعضای کمیته سازمان ملل دو روز ادامه می کند و ما البته جریان آن را چی در این برنامه و یا وبسایت رادیو زودی انعکاس میکنیم.
با سپاس از تویر سفر برای صحبت. خوب منتظر میمونیم که در جلسه امروزه چی گفته و چی شنیده میشود. صبح امروز همسر امام سید عبیدالله رئیس مجلس ملی تاجیکستان در سن 67 سالگی درگذشت. خود امام سید عبیدالله که در سفر کوری در روسیه قرار داشت با دلیل درگذشت نو به هنگام همسرش اوجیلان مسکو را ترک کرد. مراسم جنازه روزی گل کریم و فردا برگزار می شود. امام سید عبیدالله یکی از چهره های معروف در صحنه سیاسی دوران استقلال تاجیکستان می باشد. او نزدیک 20 سال در مقام رئیس شهر دوشنبه کار کرد و در ماه ژانویه سال 2017 از این سمت برکنار شد. پرزیدنت آمریکا در پاسخ به خبر افزایش اورانیوم غنی شده از سوی ایران گفت جمهوری اسلامی با آتش بازی میکند. ایران در نوبت خود میگوید که هیچگاه به فشارهای آمریکا تن نمیدهد. هفته گذشته آمریکا علیه ایران تحریم های نفت جاری کرد. واشنگتن در پی این است که با جاری کردن فشارهای هرچی بیشتر ایران را وادار کند که در مسئله برنامه موشکی هسته ای و نقش تهران در منطقه به سر میز مذاکرات بیاید. تحریم به تازگی جاری شده به احتمال زیاد حیات ایرانی ها را باز هم دشوارتر خواهد کرد. در یک صحبت با خبرنگاری ریترز جوانان ایرانی از نگرانی هایشان حکایت نمودند.
جوانان ایرانی به مثل همسالانشان در فکر خوشگذرانیدن وقت و هر گونه چاره بینی های اجتماعی هستند. در جمهوری اسلامی ایران طربخانه و شرابخانه وجود ندارد، ولی تهران سرشار از قهوه خانه، رستوران، ورزشگاه، تئاتر و پارک های می باشد که ایرانی ها عادت دارند وقتی خالی خود را آنجا گذرانند.
والا بیشتر اوقات که همون میرن بیرون، ولی هم وقتی هم که خونه باشن سرشون تو گوشیشونه و با دوستاشون صحبت میکنن. یعنی فکر میکنم این دخترا و پسرا الان بیشتر وقتشون با دوستاشون میگذره تا خانواده هاشون.
تحریم های اخیر ایالات متحده آمریکا به حیات ایرانی های عادی در ظاهر تاثیر نگذاشته است و اکثر جوانان باور دارند که مقاومت تا به جنگ نمی برد.
هیچ درگیری نظامی اتفاق نمی افته. سیاست هم کثیفه. مطمئن باشید پشت پرده با هم دیگه صحبت میکنن، تبادل اطلاعات و هیچ اتفاق نمی افته. نگران نباشید.
ولی این هم صحبت رویترز پنهان نمی کند که تحریم ایالات متحده آمریکا بر ضد رهبری روحانی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای به وضع مردم ضربه خواهد زد.
حالا تحریما که تاثیر خاصی برای آقایون نداره، ولی برای ما چرا داره؟
این عقیده را دانشجوی دیگر ایرانی هم تصدیق می کند. نرگس فرشبوف امید دارد که وضع اقتصادی بهبود می یابد.
در آینده من امیدوارم که شرایط بهتر شه و واقعا دوست دارم که شرایط خیلی بهتر شه، چون زندگی خیلی سخت شده.
واقعا حیات ایرانی ها بعد بیرون شوی ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 و برقرار شدن تحریم صادرات نفت جمهوری اسلامی دیگر شد. ماه گذشته ایران یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا را سرنگون نموده قریب بود با حمله جوابی هواپیماهای ایالات متحده آمریکا مواجه شود. بر علاوه 1 ایول ایران اعلام کرد که یکی از مهمترین بخش‌های سازش هسته‌ای با کشورهای ابرقدرت عالم را نادیده گرفته، ذخیره اورانی غنی شده را از معیار در سازش پیش بینی شده بیشتر کرده است. اما باز هم بسیاری از ساکنان تهران بر این باورند که راه حل آسایشته بحران پیدا خواهد شد.
آمریکا اشتباه نمی‌کنه که با ایران جنگ کنه و منم فکر نمی‌کنم که حالا همچین اتفاقی بیفته.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در شهر پنجاکین تلویزیون مستقل اوریون نور نتوانست برنامه خود را در مهلت اعلان نموده پخش کند. مسئولین تلویزیون نقشه داشتند که نخستین برنامه هایشان را در جشن وحدت ملی پیشنهاد بینندگان نمایند، اما چرا چنین نشد؟ زرنگیز نوروشو و شادمانی تیم گزارش میدهند.
سینان یوزف رئیس تلویزیون نوتاسیس اوریون نور در پنجاکن چند روز باز پسی در این مقامات منتظر دریافت اجازت نامه دوباره برای موج است. قرار بود این تلویزیون روز 27 ایون به پخش برنامه هایش شروع کند، اما خدمات علاقه دو روز قبل از افتتاح اجازت نامه او را بازخواند کرد.
چند بار زنگ زدند که ایتا کش تلویزیون تا کش. من گفتم چی پری چی کشم، ولی شما به من وعده کردیدون که کی اجازت هشتم دادیدون بعد من پریخود پلاو نمیکنیم، پریخود نکنیم و ما این کانال نگذاریم. برای چی شما نکشیدون؟ کشتم مون، ولی گفتم خیلی مالی از چه کشته، من هم پرابلمیش نیست. کشتم مون دیم.
مخومات سبب بازخوند اجازتنامه موج تلویزیون را به خلل‌دار شدن موج و شکایت از جانب یک رسانه دیگر از پنجکند گفتند. مؤسس تلویزیون نو تاسیس میگوید مخومات به او وعده کردند بعدی بازخوند اجازتنامه به او در موج دیگر اجازه فعالیت خواهند داد. تأخیر در این کار حالا او را نگران کرده است، چون میگوید برای تاسیس یک تلویزیون مبلغ زیاد صرف کرده است.
بیستم رئیس ولایت اومده بودند گفتم اما یک دیگه شیم نشود، گرفتیم روزی 27 مونده امروز یک دیوحدت با اومدم لیسنسی من گرفتم. خیلی گفتن التیموس خاموش کردم اون که هوای بسیارتر نویسته است زبلو. گفتم خیر مالی.
سینو نیوزف میگوید قبلا از همه نهادهای دولتی کاری او را سنجیده برای تلویزیون اجازت نامه دادند. او میگوید اگر خلل می بود متخصصان خلاصه مثبت نمیدادند. اوریان نور در پنجکن دومین تلویزیون خصوصی خواهد بود. چند مدت این تلویزیون برنامه های سنجشی خود را هم در افیر پخش کرد. در پی رهبری تلویزیون سیمای پنجکند که تا این زمان یگانه تلویزیون مستقل در شهر بود از خلل‌دار شدن موجش به مقامات شکایت برد.
شاشاتش 11 کانال گرفتگی وقتی که 11 میگیرد ما 10 باورشتون شبکه دولتی 11 چاسول 92 بود ما کانال 12 را جای گرفت. باید کانال 11 خالی باشد. این متروی با یادگیش شهرم رو گرمونیکوش پمیخ میکرد.
در خدمات علاقه به رادیوی آزادی گفتند حالا شکایت و درخواست نوبتی برای اجازه موج دیگر به تلویزیون نو تاسیس در بررسی قرار دارد. تأخیر در پیشنهاد اجازتنامه برای فعالیت یک تلویزیون نو تاسیس در حال است که کارشناسان میگویند برای فعال شدن رادیو و تلویزیون های نو خصوصا در منطقه های نزد مرزی مقامات باید همه‌جانبه کمک کنند. در عکس حال این خالیگاه را شبکه های کشورهای دیگر پرخ میکنند.
انا اینجا از تدقیقات ما 93% تماشابین تاجیکستان باشد، 45% تماشابین برنامه روسیه، 32% تماشابین برنامه ازبکستان، 23% برنامه های هونجم فورزابون و 13% تماشابین برنامه افغانستان. اگر عمان همین افغانستان و ایران گیریم اینم فورسی که اینش فورسی نشداری خیلی برای تاجیکو اینش هم موفقی نشه هم گوش میکند میفهمد زبانش هر دوش یک دکنیم اگر این 37% میشود.
یک پژوهش اخیر معاین کرده است که اکثر ساکنان منطقه های نزد مرزی تاجیکستان به تماشای شبکه های تلویزیونی ازبکستان و روسیه و ایران توجه دارند. حالا در تاجیکستان در مجموع 34 تلویزیون فعالیت میکند. شمار تلویزیون و رادیوهای غیر دولتی هم بیش از 20 تا است. یک مشکل اصلی در تاسیس تلویزیون های مستقل در کشور حالا دریافت مجوز و با پخش رقمی فعال نبودن این شبکه ها گفته می شود.
روزی 2 ایول مقامات استرالیا نواری وحشت بوری افتیدند و در ماندن کودک در میان پلتفرم و قطاری روی آهن را نمایش داده از پدران و مادران خواسته است که در دوره تعطیل تابستانه فرزندانشان را از نظر دور نکنند. نوار در ایستگاه روی آهن شهر سیدنی گرفته شده است. مادر اروبچه کودک را تله داده نمیبیند که پسرش به خلوی میان پلتفرم و قطاری روی آهن میافتد. خوشبختانه یک مسافر هوشیار سری وقت کودک را پس از به آغوش مادرش میکشد. وزیر نقلیات ولایتی ویلسی جنوبی استرالیا اندرو کوسنس با والدین مشوره داده است که اسنوی عبور و مرور در ایستگاه‌های روی آهن دست فرزندانشان را رها نکنند. یک سازمان عمومی حقوق خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواست اجازت نامه کاری به رادیو صوفی خبرنگاری رادیوی آزادی را برگردانند. کمیته دفاع از خبرنگاران در نیویورک روز 1 ایول با نشر یک بیانیه رسمی همچنین گفت مقامات باید استفاده اجازت نامه را به حیث وسیله برای سنزور بس کنند. گلناز سعید هماهنگساز برنامه های اروپا و آسیای مرکزی در کمیته در این بیانیه گفته است حکومت تاجیکستان پیوسته اجازه کار به حیث ابزار برای مانع شدن با نشر گزارش های تنقیدی و نظارت بر نشر اطلاعات را استفاده کرده است. بینندگان عزیز این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر را می توانید در کانال ما در یوتیوب به نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org دسترسی شما بینندگان عزیز است. مطالب ما همچنین در شبکه اجتماعی برای شما پیشنهاد می شود. خدا نگهدار.
Hazır mısın? سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جنس با آزر رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فاکت بینید
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. یک سازمان حامی حقوق خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواست اجازه نامه کاری برات یوسفی خبرنگار رادیو آزادی را برگردانند. کمیته دفاع از خبرنگاران در نیویورک روز 1 ایول با نشر یک بیانیه رسمی همچنین گفت مقامات باید استفاده اجازه نامه را همچون واسطه برای سنزورا بس کنند. گلناز سعید، هماهنگسازی برنامه های اروپا و آسیای مرکزی در کمیته، در این بیانیه گفته است حکومت تاجیکستان پیوسته اجازه کار را چون ابزار برای مانع شدن به نشر گزارش های تنقیدی و نظارت به نشر اطلاع استفاده کرده است. کمیته دفاع از خبرنگاران می گوید از وزارت کارهای خارجی و دفتر مطبوعاتی آن رسما شرح خواسته است، ولی تا کنون پاسخی نگرفته است. نمایندگان سازمان‌های غیر حکومتی وابسته به مخالفان تاجیک در خارج می‌گویند برگزاری واخوری‌های جداگانه با آنها و نمایندگان سازمان‌های غیر حکومتی در تاجیکستان نشان دهنده حالت بد حقوق انسان در تاجیکستان است. جمشید یوروف، وکیل دفاع و نماینده سازمان هومن رایتس ویژن فاوندیشن در هلند، به رادیو آزادی گفت که از روی مقررات نمایندگان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد باید پیش از بررسی گزارش تاجیکستان با اعضای سازمان‌های غیر حکومتی صحبت کنند و از آنها درباره وضع حقوق انسان پرسند. جمشید یوروف روز 2 ایول بر رادیو آزادی گفت
خوبیش ایوایی و همی خیلی برستید مو خطیم اینو نقرس نبیستیم یا زیاده در خلور که به مو خطر میشه با خوریش دوگنا خطیم و کردن معنی باید باید نامانده کمیته علاقه ایدی لنکه چی باز هست.
با گفته جمشید یوروف آنها راضی شدند و واخوری ها با نمایندگان سازمان های غیر حکومتی داخلی و خارج از تاجیکستان روز 1 و 2 ایول جداگانه انجام گرفت. با گفته مصاحبه رادیو آزادی چنین درخواست دلیل شد که نمایندگان کمیته وضع حقوق انسان را در تاجیکستان دانند. نشست صلح افغان‌ها با روزهای 7 8 ایول برنامه ریزی شده و همچنین گفتگوهای قطر ممکن است به اشتراک رسمی حکومت افغانستان برگزار شود. این نشست در روز 1 ایول اعلان شده بود چون گفتگو کنندگان از ایالات متحده و طالبان کوشش داشتند شرایطی را برای سازش صلح در پایتخت قطر شهر دوحا به دست آورند. سپس گروه جنگجوی مسئولیت بمب‌گذاری مرگبار و حمله مسلحانه را در کابل به دوش گرفت. در حمله به بنای حکومت کمش 6 کس کشته و 105 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در تیرپرانی چند ساعته با نیروهای امنیتی 5 جنگجو کشته شد. وزیر کارهای خارجی ایالات متحده مایک پومپئو این حمله را وحشیانه نامید و محکوم کرد. او همچنین گفت واشنگتن با روند صلح عهده دار میماند. با گفته مارکوس پوتسل، نماینده ویژه آلمان برای پاکستان و افغانستان، آلمان همراه قطر از همایش صلح حمایت خواهد کرد. جریمی هانت، وزیر کارهای خارجه بریتانیا، روز دوشنبه گفت لندن میتواند از اجرای سازشنامه هسته‌ای با تهران بیرون شود. هانت یکی از دو داوطلبی مقام سروزیری بریتانیا است. این احتمال را وی بعدی اعلام مقامات ایران روی دست گرفت که گفتند صرف نظر از سازشنامه هسته‌ای سال 2015 غنی‌سازی اوران را از سر می‌گیرند. محمد جواد ظریف، وزیر کارهای خارجه ایران گفت تهران به سطح لازمی غنی‌سازی اوران رسیده است.
шабакаи иҷтимоӣ Facebook як силсила қоидаҳои навашро нашр кард, ки барои пешгирӣ аз нашри ахбори дурӯғ дар ин расона равона шудаанд. Аз ҷумла он даъватҳои ширкат накардан дар интихоботро манъ мекунад. Ҳадаф аз қоидаҳои нав роҳ надодан ба ҳуққабозӣ бо афкори ом дар корзори интихоботии соли 2020 дар Амрико ва маъракаи саршумори аҳолии ин кишвар дар соли оянда аст. سالی گذشته شبکه نشری مواد تبلیغاتی دروغ و جستور یا پست‌های بی اساس مربوط به جای و زمان آوازدهی را منع کرده بود. این در حال است که شبکه فیسبوک برای راه دادنش به کار فابریکه های جواب در آستانه انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در سال 2016 سخت تنقید می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پرزیدنت آمریکا پس از اعلان خبر افزایش اورانیوم غنی شده از سوی ایران گفت جمهوری اسلامی با آتش بازی میکند. وزیر امور خارجه آمریکا نیز به این تحولات واکنش نشان داده است. ایران میگوید که هیچگاه به فشارهای آمریکا تن نمیدهد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. روز دوشنبه 1 ایول همزمان با اظهارات وزیر امور خارجه ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران از 300 کیلوگرم معیار تعیین شده در سازش هسته‌ای گذشته است. اعلان این خبر واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، روز دوشنبه 1 ایول در کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا پیام برای ایران دارد گفته است، پیام ندارد. اما ایران می‌داند که چه کار می‌کند و این کار بازی با آتش است. دونالد ترامپ که سازش هسته‌ای با ایران را توافقی ناکارآمد می‌داند، در ماه می سال 2018 آمریکا را از این سازش بیرون کرد. واشنگتن خواستار مذاکرات نو با ایران در رابطه با برنامه اتمی و مسئله‌های دیگر شده است. تهران و دیگر طرف‌ها در ماه‌های گذشته با این سازش پایبند ماندند. اما با افزایش تحریم ها و کاهش نظرس نفت، ایران در هفته های اخیر چاره های نوی را در پی گرفته است. روز 1 ایول محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان به عهده‌داری های خود عمل کنند، یعنی خرید و فروش نفت و معامله های خود را برقرار کنند، ایران نیز اقدامات خود را با عقیب باز می‌گرداند. آقای ظریف در عین زمان گفته است ایران سازش هسته‌ای را نقض نکرده است. او همزمان گفته است ایران هیچگاه به فشار آمریکا تن نمی‌دهد. آمریکا می‌گوید این که در سازش هسته‌ای به ایران اجازه داده شد تا به درجه به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد اشتباه بود. با گفته کاخ سفید، حتی پیش از شکلگیری سازش اتمی هم شکی چندانی وجود نداشت که ایران نقطه های آن را زیر پا می‌گذارد. حکومت دونالد ترامپ می‌گوید همراه با متحدان خود هرگز اجازه نخواهد داد که ایران سلاح هسته‌ای بسازد. با گزارش خبرگزاری ریتز، جرمی هانت وزیر کارهای خارجه بریتانیا نیز در گفتگو با سکای نیوز گفته است اگر ایران این سازشنامه را ویران کند، آنگاه آنها نیز از آن بیرون می‌شوند. وی گفت
ما گفتیم که این سازشنامه هسته‌ای را دستگیری میکنیم. ما در بر ایالات متحده آمریکا هستیم، همان طوری که 4 سال پیش تحت حکومت پرزیدنت باراک اوباما بود. اما پرزیدنت ترامپ دیدگاه دیگری را پیش گرفته است. ما میخواهیم این سازشنامه را نگاه داریم، چون ما نمیخواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. اما اگر ایران این سازش را ویران کند، آنگاه ما هم از آن بیرون میشویم.
وزیر امور خارجه آمریکا هم در پیام توییتری خود گفته است حکومت ایران یک بار دیگر از برنامه هسته‌ای‌اش برای باج گرفتن از جامعه بین‌المللی و تهدید امنیت منطقه استفاده میکند. اما حکومت ایران همیشه اتهامات در مورد تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای را رد کرده و میگوید که برنامه اتمیش صلح آمیز است. اورانیوم غنی شده را همچون مواد سوخت در نیروگاه‌های اتمی استفاده میبرند، ولی از آن میتوان بمب اتمی نیز ساخت. تنش بین آمریکا و ایران بعد از دست کشیدن آمریکا از سازش و حمله های چند پیش با کشتی‌های نفکش در خلیج عمان و نزدیکی گلگاه هرمز افزایش یافت و شدت در منطقه بیشتر شد. واشنگتن گفته است که حمله ها با کشتی‌های نفتکش کاری دست ایران است، ادعایی که تهران رد می‌کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
افغانستان آخرین گروه مبوسان تاجیک را از زندان‌های خود به تاجیکستان انتقال داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. شرف‌الدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 2 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت آخرین گروه 8 نفره مبوسان تاجیک در زندان‌های افغانستان هفته گذشته به تاجیکستان انتقال یافتند. آقای امامو از شرح جزئیات بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که با ارسال این گروه در افغانستان دیگر هیچ مبوس تاجیک باقی نمانده است. در پاسخ به این اقدام افغانستان، جانب تاجیکستان هم در نظر دارد به زودی گروهی از مبوسان افغان را از زندان‌های تاجیکستان به افغانستان انتقال دهد. شرف‌الدین امامو ابراز داشت که مسئله انتقال 80 تن از مبوسان افغان که در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند مورد بررسی قرار دارد.
تاجیکستان به افغانستان 80 نفر دولت تصمیم گرفته است به افغانستان تیر رسمی داده میره، اما ولی همین موضوع انتقالشون است که کدام مسیر چقدر انتقالشون است، همون حل کرده.
هم صحبتمون تاکید نمود که بر اساس سازشنامه میان دو کشور در مورد استرداد مبوسان، تاجیکستان نه همه مبوسان افغان را انتقال می‌دهد، زیرا به گفته شرف‌الدین امامو طبق بود سازشنامه میان محبوسان افغان افرادی که با جنایت های مخصوصا وزنین زندانی شدند و با امنیت کشور تهدید میکنند انتقال نخواهند یافت.
شرط اساسی همی است که اگر بازپس‌دادن محبوس اگر به همون کشور، یعنی به کشور ما اگر یکون تهدید یک ند، ما باید نتیمونه.
انتقال آخرین گروه مبوسان تاجیک از افغانستان به تاجیکستان در حال است که در نیمه دوم ماه می امسال وزارت امور خارجه افغانستان با پخش یک بیانیه رسمی گفت رئیس جمهور امامعلی رحمان وعده داده است که 80 زندانی افغان را برای ادای حکم به کشورشان می فرستد. در بیانیه رسمی این وزارت از روز 16 می امسال آمده است که امامعلی رحمان در این باره ضمن ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در دوشنبه صحبت کرده است. طبق این بیانیه، صلاح الدین رهبانی خواهان انتقال 80 تن از زندانیان افغان به افغانستان شد و در مقابل امام علی رحمان گفته است که 80 زندانی افغان به زودی به افغانستان انتقال داده می شوند. بنا به اطلاع سفارت افغانستان در دوشنبه، فعلا بیش از 90 محبوس افغان در محبس های تاجیکستان نگهداری می شوند که عمدتاً برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی بازداشت و محکوم شدند. زیمنان در سال 2010 میانی وزارت های خارجی تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسید و این سند حقوقی از جانب پارلمان های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه سال 2013 یک گروه 14 نفره محبوسان افغان از زندان های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان هم چندی از مبوسان تاجیک در افغانستان را به کشور استرداد نمود. تاجیکستان با افغانستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد و یکی از راه‌های اساسی قاچاق مواد مخدر افغانی با روسیه و دیگر کشورها به حساب می‌رود.
همچون حباب است دل ما، در خون جگر همچون حباب است دل ما، از نیم نفس آهی سراب است دل ما، از نیم نفس آهی سراب است دل ما. Oh,
شعله رخسار نداره از یک نگاهی در هوا بست دل ما از یک نگاهی در هوا